رسیدیم به آیه 18 و 19 از سوره قاف که خداوند توصیف میکنه، فرماید ما به این مسائل علم داریم، یا از طریق خودشون فرمایند یا بعضی موقع از طریق ملائکه میفرمایند. این علم آگاه خودمون رو اعمال میکنیم. بعد دیگه بحث منتقل میشه به حالاتی که انسان در هنگام مرگ داره و هیچ قدرتی نداره از خودش دفاع کنه. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. یعنی به یاد بیاورد، دیروز از کردیم یادم رفته، همون به یاد بیاورد، حفظ کن، به یاد بیاورد اون زمانی را که، یا اسم متعلق به اون اقرب الیه، یعنی ما نزدیک هستیم از رگ گردن به انسان از خود رو اون زمانی که، ولی بهتر که جدا بگیریم. بیار بیار اون زمانی را که، چرا؟ برای که اون خداوند از رگ گردن به انسان نزدیک داره، همیشه نزدیکه. بنابراین فقط هنگام مرگ نیست که بگیم اون موقع نزدیکه، اونو جدا بگیریم. جمله بعدیش از اذکر، یعنی بیاد بیاور از یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، زمانی که اون دو دریافت کننده اعمال بد خوب و بد انسان را در کنار انسان نشستن و میگیرن. این که ملائکه رو ما معمولا مثل موجوداتی مثلا پرنده فرض میکنیم، یکیش دست راستمون نشسته، یکی دست چپمون، برای امام حسن و امام حسین هم بخواییم عکسشون رو بکشیم، جبرائیل که کنار اینو هستش، یه پرنده از این برای قشنگ بالش رو گسترده به اون طرف، این درست نیست. چون ملائکه چیزی نیستن با چشم دیده باشن، یا چشم تو ببندی شبه شکلی تا حتی داشته باشن. ملائکه موجوداتی هستن مثل آگاهی شما، عقل شما، عصد باره هست، شکلی چطوری شکل نمیده ولی هست. خب بعد اینجا که میفهمد از دست راست یا چپ انسان نشسته یا اعمال خوب و بد انسان را میگیرند، یعنی نیروهای هستند معنوی مجرد که دارای زمان مکان اینا نیستند، اعمال را در روح آدم، روح خود آدم زخم و سخت میکنن، نگه میدن. ما یعنی شد رو انصر دیم، همه اعمال رو قبلی فرمود، یمین و شمال، یعنی دو تا معنا داری یمین و شمال، یکی دست راست و چپ، یکی یمین از یوم میاد اعمال نیک، شمال از مشوم میاد، شوم میاد، بر شگون اعمال بد. بنابراین عن الیمین و عن الشمال یعنی اعمال بد و اعمال خوب ما رو رصد میکنن، اگه واقعا نشستن دست راست و دست چپ ما تو قیامت. اصحاب الیمین، اصحاب الشمال که هستش، نه اینکه دست راست یا چپ یا اونجا مثل اینجا چند خطی باشن، یه عده از این حزب باشن، یه عده از اون حزب باشن، یکی راستی باشه یکی چپی باشه، از این حرفا نیست. که راستی ها یعنی اونجا کسانی که اعمال نیک انجام دادن، چپ نه به معنای چپ جغرافیایی و یا چپ به معنای دست چپ انسانه، به این معنا نیست اصلا، کسانی که اعمال بد انجام دادن. خب ما یلفظ و تمام اعمال شامل میشه، ما یلفظ و من قول، هیچ کس، هیچ انسانی به انسان میگه، هر انسانی سخنی نمیگوید، یعنی هر سخنی الا لدیه، در نزد لدای نزد، نزد او رقیب، یعنی چی؟ مراقبی، از مراقب مراقب رقب، عقیب آماده و حاضر هستش که این کلمه لفظ آدمو ببینید، لفظ تا حتی کلمه، کلام یه جمله رو میگن، کلام جمله، کلمه یه کلمه معنادار، ولی لفظ به یک تا حتی حروفی که از زبان آدم میاد بیرون میفرماید اینا رو ضبط و ثبت میکنن، مراقبن، حاضر و آماده حفظش میکنن. گفتیم بزرگان فرمودن این جمله دوم که فرمایت سخنان شما را ما توسط ملائکه ضبط و ثبت میکنیم، این داخل در جمله قبلی بود، اون تمام اعمال شامل بود. اینو فرموده برای اینکه بیشتر ذکر خاص بعد از عامه، یعنی قبلی شامل این بود بیشتر توجه رو بیشتر بکنیم به گفته هم. در روایت هم هستش که کسی که گفتارش را جزو عملش حساب نکنه گمراه میشه، دچار هلاکت میشه، یعنی ایمانش از دست میده. و جاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منه تحید. مواردی که حالا خداوند ذکر فرمود که کاملا دیگه قدرت از ما گرفته میشه، هیچ دستمون نیست، به یاد میاره تا بگه تمام قدرت دست خداست. از جمله اینجا رو نگاه کنید، اون زمانی که سکر مستیه، بیهوشیه، موت بیهوشی، موت یعنی اون موت آدم اختیارش از دست میره و مثل آدمه سکران که دچار مستی شده اختیار خودش را نداره، از این باب تا حالت مرگ، نزدیک مرگ، آدم چون اختیار خودش را دیگه نداره، خب اونو میگن سکره، نه بدمستی، یعنی حالت مثل مستی که کنترل از دست میره، طرف مدهوش میشه، اختیار دستش نیست. خب به خاطر این میگن سکرات موت، توی یه هم میره دوباره هم برمیگرده به روش این وری، یه هم میره اون وری، دو تا سه تا چهار تا پنج تا است، به خاطر میگن سکرات جمع میبندن. سکرات الموت بالحق حقیقتا، این حقیقتا رو علامه طباطبایی به موت زده، یعنی اون معنی که یک حقیقتیه. دیروزم همینجا بعد از جلسه بحث بود، بعضی از دوستان هنوز تو ذهن ما اینی که مثل این که مرگ نیستیه، مرگ اصلا نیستی نیست، مرگ جدا شدن روح از بدنه، بدن میره این مرد چیزی دیگه میشه، روح هم به سر جاش هست، هیچی اینجا نیست نمیشه. ما خیال میکنیم یه هستی داریم، یه مرگ، نه یه هستی داریم در برابرش نیستی. آیا مرگ هستیه، واقعیت داره، یک حرکتیه، یک انتقالیه. مرگ یعنی انتقال روح از این بدن به یک عالم دیگه، عالم بی بدن. پس روح موقع مرگ یه حرکتی انجام میده، انتقاله. شما به این انتقال میدید نیستی؟ تو ادبیات اسلامی به خاطر همین میفرماین مرگ اصلا نیست شدن نیست، مرگ یک نوع حرکت برای مؤمن رو به بالا، برای کافر رو به پایین، هیچی هم نیست نمیشه. اینجا بدن شما تبدیل میشه به یک موجودات دیگه، یه حیوانی، چیزی، گیاهی، کودی، چیزی میشه، سر جاشه، روح هم که سر جاش میمونه قشنگ. اگر مؤمن خوب باشه میگه آخ راحت شدم از این لباس چرکی. در روایت داریم برای مؤمن مرد مثل میمونه، بدنش چرک باشه، موهاش اراز شده باشه، دیگه همه چی بوی گندو بده، بعد بهش بگین آقا بیا برو حمام، بره حمام، آب قشنگ تمیز معطر لباس خوب بگیر بش، مرد مثل میمونه. یا روایت قشنگ اینا رو داره، تشبیه های مختلفی کرده، گل خوشبوی برای طرف میگیم ما خانم هم مونده، بچه ها هم موندن، اون ساختمونه چه کارش کنم، اینجا را چه کارش کنیم. خداوند یک چیزی میاره، یک بوی از اینایی که دزدای چیزا میزنن طرف رو بیهوش میکنن، خداوند مثبتشو به نام منسیه میزنه، میگه رو بکن بکن، همه چی از یادش میاد، زهر کجا بود، خانه کی بود، دیگه کجا همه از یادش دنیا چیه درسته؟ بعد میگه نه بازم نمیخوام برم، میگه دوباره بزن بومه کنه مسخیه سحابت پیدا میکنه، میگه خدایا بدنم بگیر اینم بخشیدیم به تو، بدنم میگیره میره اون وقت این دو سه در روایات ما هست مثل گفتیم حمام رفتن، چهار مثل از زندان برید قصر برای مؤمن برعکسش برای کافر، پنج در بیابان آدم تشنه باشه یه آب منجی با آدم بیارم بدم، میگه مرد برای مؤمن مثل این میمونه، یا فک قیود مثال بعدی مثل اینکه زنجیری تو پاش باشه بعد اینو باز کردن راحتش کردن، مثال های مختلفی تو روایات ما هستش برای مؤمن، پس یه نوع حرکت برای کافر هم یه نوع حرکتی رو به پای نیست شدن نداریم اینجا که مثلا بریم بمیریم راحت بشیم، نه برای آدم بد بمیره تازه بدبختی شروع میشه، درست شد؟ حالا و جا سکرت الموت بالحق یعنی حقیقتا هستیست مطابق با واقع، واقعا مرد یک چیز حقیقت داریه نمیز شد، یا بگیم اون جاعت میخوره به هم یعنی قطعا میاد زال کما کنتم متحید تحید حید تو زبان عربی یعنی کفر فرا این مرد آن چیزی بود که تو یعنی به او گفته میشه، ببینید به او گفته میشود هست بوده به قرینه مقام شد یا به جمله عوض شد میاد سکرت الموت بالحق اون مستی و بد اون بیهوشی ها و به اختیار از دست دادن های هنگام مرگ، سکره هم اضافهش به موت اضافه زرکیه هست یعنی سکره هنگام مرگ زمان مرگ به حقیقتا میاد، یا مردی که واقعا حقیقت داره میاد به او گفته میشه اون موقع این جمله هست این موت مرگ آن چیزی بود که از آن فرار میکرد، این حالت گزارش من میگه موقع چی اختیاری داره شما و نفخ فی الصور و در صور یعنی شیطان، نفخ یعنی دمیده میشه در شیطان قیامت، من دارم مثل شیطانی باشه دهنش گنده کل مرده ها بشنون، یعنی دستور اذن خداوند دستور میده احیا میکنه تمام مرده ها را، یک نفخه اینطوریه، البته قبل از این اونایی که نمردن با یک شیپور میگن شیپور جنگ زده شد با شیپور زده نمیشه، حالا درست یعنی جنگ شروع شد، اینجا خداوند یک دستور میده اونایی که نمردن اونا میبینن این یه نفخه اولا یعنی اولی شیپور، بعد نفخه دوم برای همه اونایی که مردن قدیما حالا مردن همه پا میشن نفخه قیام، اینجا قیامت این احتمالا میخوره به هر دو تاست ولی به خصوص به دومی میخوره، علامه طباطبایی فرموده درست را فرموده و دمیده میشه در شیپور قیامت اون دومی ذالک این دلیل ما چیه؟ این بعدیش به اونیه که بلافاصله خطاب میشه به اون این آن روزی است که وعید وعید وعده وعده معمولا تو زبان عربی به وعده های خوش میگن، وعید به وعده های بد، وعید یعنی وعده یعنی وعده این که به تو جایزه میدیم ثواب میدیم، وعید وعده ای که به طرف میخوان عذابش کنن، میگه این آن روز وعید یعنی وعده ایست که به عذاب شامل حالت میشه به افراد بدی گفته میشه، و جاءت کل نفس هر کس میاد معها سائق و شهید، سائق سوق داده حیوان آدم بگیره افسارشو بکشه آدمو میگم قائد داره میکشه افسارشو ببندی از پشت پی کنی بره میگن سائق، و من از پشت اینا رو سوق میدم، هی میکنن یالا دوست مثل زندانی ها اونجوری، و یک ساحت هستن راهشون از پشت اینا رو میرانن، دو شهید گواه. حالا این شاید از ملائکه باشه و الله خود اعضای خود شخص غیره و زمان و مکان و انبیا و اولیا و غیره اونا همه شاهدن، ولی این همراه او یک شاهد، شهید یعنی یه شاهد گواه، و یک سائق یعنی از پشت میراند هر کسی رو میاد. میگه این موقع بازم چه اختیاری انسان داره؟ یک صلوات خط میفرمایید. این از جمله ها علامه طباطبایی فرموده این آیه، من اینو خوندم برای این آیه، میفهمد از غرر آیات قرآنه، از درخشنده ترین آیات قرآن، پرمحتواترین آیات قرآن که حقیقت روز قیامت را برای آدم بیشتر توضیح میده. لقد قطعا برست چون لاما برای تأکید قدم برست کنت فی غفلت من هذا، یعنی به او گفته میشود بازم تو از غفلت بودی، غافل بودی از این مسئله قیامت. علاوه ترجمه کنید فکشف را، کشف یعنی برطرف زدن، زدودن، برطرف زدیم کردیم، انکه از جلوی چشم تو، غطا اکر، غطا یعنی پرده، پرده ای را که خودت کشیده بودی حالا رفته بر کنار. فبصر و کل یومه، اینجا بصیرتت نه چشمی فقط، چشمی دلت امروز چیز نیست، تو تیز تیز داره، حدیث خیلی تیز داره نگاه میکنی. و بصر و کل یومه، حدیث یعنی تیزبین هستی. از این آیه برمیاد ببینیم که قشنگ دقیقا دوتا قرینه داره که قیامت هم حالا هم وجود داره. ما نمیدیم چون میگه تو غافل بودی، نه که قیامت رو من تازه رو انداختم، این مسئله بود، تو غافل بودی. ببینیم غافل جایی میگه که یک چیزی باشه آدم به اون توجه نداشته باشه. یک اون دومی این فی غفلت من هذا، این فکشف نوان که قضا اک، یعنی پرده را تو جلوی چشم خود زده بودی، این بود تو خودت پرده جلوی چشم کشیده بودی. این چی میخواد بگه؟ اینو میخواد بگه قیامت از جهت زمانی اتفاق کی میفته؟ بعد حشر آفاقی بینیم، یعنی بعد. حقیقت قیامت یعنی چه؟ یعنی آدم نتایج اعمال خودش رو، عمل حقیقت عمل خودش رو ببینه. این آیا زمان داره؟ زمان نداره. کی همه با خبر میشن؟ اون موقع. آیا حالا هست یا نه؟ هست. کجا؟ همین باطن همین قیامت ما پرده کشیدیم نمیدیم. از این آیه برمیاد قیامت آخرت باطن دنیاست، نه دنیای دوم. های جواهد تنبیر قشنگی دارن، می فرماین که همه مردم خیال میکنن یه زمان زمان دنیاست، بعدا هم زمان زمان آخرته، آخرت هم دنیای دومه. خیلی فرق نمیکنه، زندانش محکمتر و بهش میکنن زیباتر و عظیم. نه نه نه، آخرت باطن این دنیاست. از این آیه برده یه آیه این ما غافلیم، ما پرده زدیم جلوی چشمیمون، برای ما اون موقع معلوم میشه، برای همه اکثر مردم، برای اولیاء خدا که پرده شما زدن کنار، همینجا اون حقیقت بی زمان که بعدا میبینن همه، چون زمان نداره همین حالا دارن میبینن. اولیاء از جمله معروف دیگه یکی از اصحاب جوان پیغمبر اکرم شیعه و سنی نقل کردن، یه حالت رنگش زرد و بعدی کرد چرت میزد، پیغمبر فرمود در چه حالی هستی؟ گفت من در حال یقینم. گفت علامت یقینت چیه؟ گفت همین حالا جهنمیان را دارم میبینم، زوزه صدای زوزه شما میشنوم، بهشتیان را دارم میبینم، متنعم. نه پیغمبر بوده نه امام، یکی از صحابه جوان پیغمبر. حضرت اشاره فرمود که حرفشو نزد، این هم شیعه نقل کرده هم اهل تسنن. از اینجا معلوم میشه درسته جهنم و بهشت بعدن همه میبینن، ولی با اعمال بد و خوب ما همین حالا داریم درستش میکنیم، همین حالا داریم درستش میکنیم، همین حالا شما یه حرف ناصفانه خوب خیلی خواهانه میزنید، این خودش بهشت یه قسمتش میسازه. به اولیاء خدا شما را میبینم یه تیپ که بهشت میمد اونجا نشست، باور کنید. یه بار یکی اومد پیش آقای بهجت، آقای بهجت متوجه نشد، یه گفت یا ستار یا ستار یا ستار، کشید کنار یا ستار، ای خدای پرده پوش بجوشان. این چی وضعی داشته که خودشون که اینجا نه اینجوری اینجوری زیاد لو نمیداد، ولی داریم این چی خبری بود که خودشون میناب کنا. اولیاء خدا همین حالا میبینن بهشت و جهنم اون طرف رو. برای عموم مردم میگه لقد کنت فی غفلت منهاوا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. خدایا به حق محمد و آل محمد ما را از جهنم وجودی خودمون نجات بده. بریم آیه این مال جهنمی ها، مال بهشتی ها را از آیه 31 و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید آرام و توعدون لکل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب و جا به قلب منی. فریم دارش تا این آیه شعر رو ما بخونیم. ازلفت یعنی نزدیک میشه، به نزدیک شما میآورند. البته زلفا نزدیک آوردن خیلی با احترام رو میگن، نه هر اونو قربی، نه هر اون نزدیکی. یک جلوی طرف این نزدیک بگی، یه بار قشنگ داری طرف بفرما، محترمانه نزدیکش میکنی. بهشت را برای متقیان محترمانه نزدیکشون میارن، در حالی که غیر بعید دور نیست. حالا این تأکید هم قبلیه، یعنی نزدیک میارن بعید نیست، یا از جهت مکانی هم بهشت بعید نیست، نزدیک میارن. خب حالا خیلی فرق نمیکنه. این چی شد؟ بعدن هم تو سوره فجر میاریم میاد که جهنم رو خدا میگیره میاره طرف پیش طرف. ما اینجا تو ذهنمون اینه، ما رو دارن میگیرم دازن بهش، ما رو میبرم میدازن وارد جهنم میکنن، خدای نکرده. ولی اینجا میگه نه، از اینجا ها معلوم میشه بازم بهش با عمل ما قبلا آفریده شده. و ازلفت جنتو، هر کس بهشت خودشو ساخته تو دنیا، اونو محترمانه می آورن برای متقین اهل تقوا. تقوا رو که مراتب داره، کسانی که از شرک، گناه، مکروه، بدی، برو بالا، خاطره بد، هر چیزی به ذهن به غیر از خدا بیا، از اونها دوری و پرهیز می کنن. بستگی به مراتبش آزاد و به اونها گفته می شود، بازم هست که بگیم آزا ما تو عدون، این آن چیزیست که به شما وعده داده می شود. آزا به کل عواب حفیظ، این خبر بعد از خبر به این معنا، این برای هر عواب قبل معنا کرد او بیانی رجوع، بازگشت کننده به سوی خدا، بسیار بازگشت کننده، بسیار توبه کننده. عواب هر چی اتفاق میفته میگه آی خدا. ببینید بنده خدا اینه، در تمامی حالات اولین چیزی که تو ذهنش میاد خداست. اگه اول چیز دیگه به ذهنت میاد، بعد پاکیزه میکنی، بعد توبه میکنی، بعد فکر خدا را بیاری، معلوم مؤمن نیست. مصیبت میاد، خوشی میاد، یه چیزی آدم میشنوه، زود میگه خدایا به دادم برس. تو دلش عواب یعنی همیشه رجوع میکنه، برمیگرده، توجهش به خداست. حفیظ یعنی عهدهای الهی را، حدود الهی را، احکام الهی را حفظ میکنه، بسیار حفظ کننده. چیه اینا ویژگیشون؟ من خشیت رحمانه به غیب، به غیب دو جور من میکنم، در حالت خلوت یا در دل. در دل از خداوند رحمان خشیت دارم، خوف دارم، بیم دارم. یا تا حتی اون موقع جاهایی که کسی هم نیست، نه فقط در جلوت، در خلوت هم از خدا چی دارم؟ بیم دارم. خشیت با خوف فرق داره. از جمله کسایی که گفتن راغب، مفردات راغب و فخر رازی، میگه خشیت خوف از عظمته. یا میترسی از یه چیزی؟ درمان ترس انواع اقسام داره تو قرآن. خشیت یعنی احساس کنی طرف بزرگیش رو بگیره، نه بخواد این به ترسی بلوه اذیت میکنه، نه نه، این از پس عظیمه، بزرگی آدم از هیبتش بترسه، هیچ گناهی هم نکرده. من خشیت عظمت خدا در دل آدم متبلور بشه، اونو بیاد بیاره طرف گناه نره، که نمیگه من خشیت رحمانم. رحمانم میخواد بگه خدا اون چیزی ترسیدن نیست، رحمانه، رحیمه، بسیار هم رحیمه، بسیار مهربان هستش. رحمت یعنی مبدع خیر، کارهای خیر ما را راه میندازه همه جا، تو همه زمین ها، ما را نه همه انسان ها، انسان ها نه ایمان ها، سنگ چوب. رحمان از اون جهت به خدا میگن که مبدع خیر هستش، خیری را که انسان ها لازم دارن بهشون میرسونه، کل هستی، مومن باشه نباشه، از هر چی میخواد باشه. اینان از خداوند بسیار رحمان، از عظمتش در حراس دارن، در قلب یعنی در پنهانی یا در دل. و جا به قلب منیب، جا یک نکته توشه میگم بنا، و بیاد به قیامت همراه با قلب یعنی روح منیب، مثل اون ابواب نگونه. قبلا من توبه خاص رو میگم، دائما طرف رو به خدا بیاد. خب اینابه جاهلش مهمه، میگه این حالت را حفظ کنه، حفظ کنه، حفظ کنه، حفظ کنه تا قیامت با این حالت بیاد. دیدی جاهای دیگه قرآن بست من جا عبل حسنته بله او اشرم ساله ها، هرکس حسنه کار نیچ را اینجا انجام بده، نه نه، هرکس کار نیچ را انجام بده خرابش نکنه تا قیامت با خودش بیاره ده برابر پاداش داره. ما هزار تا نیکی میکنیم بعد خرابش میکنیم متاسفانه، یا هزاران هزار تا نیکی کردیم ولی یکیشو بی قیمت بزنم نمیتونیم ببره. باید این میخواد تأکید کنه که نیکی کردی بعدش منت آدم نذاره، تو از اون کار بعدش خودش پشیمون، ازش نگی من سر این کار نفله شدم، پشیمانم از این کار، و خرابش نکنه نیتشو. ادخلوها به سلام، به اینها گفته میشه وارد بهش بشید با سلام. سلام دو تا معنا داره، یعنی بهش سلام گفته میشه از طرف خدا و ملائکه، سلام علیکم وارد شید، یا نه همراه با سلامت، ایمنی، معصومیت از هر چیزی که حراس داشتید مطلبه. اون معنی که خدا و پیغمبر و ملائکه هم سلام میگن اینجا به این برناست جانه دوم جرس کردیم اولی، یعنی اینا با آرامش مطلق گزند و آسیب و فکر هیچ چیزی اینا رو تهدید نمی کنه، سلامت مطلق وارد بهش میشن، بهش آقا جای آرامشه، چون توجه با خداست. تو دنیا جای آرامش نیست. ذالک یوم الخلود، به اینها گفته میشه این دیگه روز جاودانگی، همیشه تو آرامش بمون. اینجا دنیا یه لقمه با آدم بده به قول امیر مومنین علیه السلام، دومیش گیر میکنه تو گلو، یک شیرینی شروع میشه آخرش تلخیه، یک حادثه آدم خوبی ببینه پشت سرش دو روز بعد از گلوی آدم در میاد. دنیا اینه، هیچ انتظار این که آدم اینجا یک سره آرامش مطلق در بهشته. این آیه از اون آیه های بازم علامه طباطبایی فرموده از برر آیات قرآن که میکرده من اشاره کردن به مفهومش، لهم ما یشاءون فیها، برای بهشتیان در بهشت هرچی بخواهد، هرچی مشیت و ارادهشون عقلشون میرسه خدا مهیا تمام شد برد. چی؟ هرچی خوش هست و لدینا مزید هرچی به نزد ما هستش، مزید از زیادتی میاد، زیاده بر این چیزی که بخواه، یعنی چیزهایی که 1 میلیارد 100 میلیارد سال فکر بشر فکرش اونجا نمیرسه، افزون تر عقل و فکر بشر ما بهش میکنم. بعضی انجار اینجوری معنا کرده، افزون تر از اونی که خواسته از جهت کمی و کیفی بهشون میدیم، از جهت زمانی مدت بیشتر بهشون حال میدیم. نه، اونا رو ما میفهمیم، وقتی مزمز کردیم یک لذتی رو میگیم زیادش رو بده تا ته، بیشترش رو بده تا ته، مکانش رو همش همیشه همه جا همینجوری باشه تا ته. اینا این چیزهاییست که لهم مایشاءون، اهل آدم میرسه نوع لذتش یک چیزیست که هر چی بخوای توصیف کنی بخوای درک کنی اهل بشر بهش میرسه. چرا این حرف رو میزنیم؟ علامه طباطبایی میگه چون لهم مایشاءون فیها، همه اون چی را که اهل بشر بهش میرسه شامل میشه. بی خود نگید از جهت کیفی زیادش بکنیم، کمی زیادش بکنیم، مکانش زیاد بکنیم، زمانش زیاد بکنیم، نه نه اونا رو ما میفهمیم. این لدینا مزید یک چیزیست افزونتر است از جهت کمی و کیفی از آنچه که آدم میخواد، اصلا به نوعش عقل انسان نمیرسه. چی؟ در روایات ما هست عقل بشر یه جا کور میشه، تا کور نشه اصلا درک نمی کنه و اونم خدا هست. وجود مطلق تجلی خدا هست، مثل یک نور افکنه بی انتها نور داره، شما بخوایی نگاه کنه باید چی که دوید؟ هیچ میشه، عقل دیگه اونجا کار نمی کنه. لدینا مزید میشه تجلی حضرت حق. یک طلبات خرش کن قرار نیست که این تفسیر فعلا روایت بخونیم، معنا کنیم تو تفسیر فعلا گفتیم فقط به یه چند تا از اون مواردی که تفسیر هستش ما اینجا اشاره میکنیم. اول هم از شیعه نه چه تفسیر قومی در مورد لهم ما یشاءون فیها و لدینا مزید، حضرت فرمود النظر الی رحمت الله، رحمت بی انتهای خدا آن چیزیست که بشر بهش نمیتونه عادت کنه. از این بهتر این حدیث ولدینا مزید و یتجلا لهم رب عز و جل، خداوند برای معنای لدینا مزید میشه یتجلا لهم رب عز و جل، خدا خودش تجلی میکنه. اینجاست که درسته عقل ملک را پر بسوزد و عقل انسانی به اونجا نمیرسه. پیغمبر اکرم در روایت فرموده من با خدا حالاتی دارم یا حالی دارم که در اون حالت هیچ پیغمبری خودم توجه به ملائکه، توجه به دار مراتب پایین ایمان اونجا نمی گنجه، توجه کنم نمیشه، به پیغمبر خودم هم نمیتونم توجه کنم. اون جاییست که خداوند یا تمام وجود طرف رو بگیره، خود طرف به خودش گم کرد، فنای کامل، این میشه لدینا مزید. اونم چیه؟ تازه بی انتها است. لهم ما یشاءون فیها، چطور رفته دیگه، هرچی بشر بخواد بشه. لدینا مزید باید یه چیزی باشه فراتر از عقل بشری که عقلم اونجا اگه توجه بهش بکنی با اون جور در نیاد با اون شهود حضرت حقه. یه صلوات سخت بفرمایید. بعد برمیگرده خداوند به بازر به کافران گوشزد کنی که معاد را انکار نکنی، به این قدرت خودتون نبالید. نگاه کن و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم اشد و من هم بخشا. قرن یعنی افرادی که در یک امت رو میگن نسل های کم اهلکنا، چه بسیار افرادی را که نسل هایی را که ما پیش از اینها بودن اشد و من هم بخشن از نظر قوت قدرت بخشن. بخش یعنی ایسی دادم مچاله تندی بگیر از بالا بکن، بخش یعنی گرفتن با قوت و قدرت، درسته؟ بخش یعنی اینا قدرت و قوت فوق‌العاده بیشتر از اینا داشتن. فنقبو فی البلاد، اینها تو راه‌ها، تو شهرها، تو آبادی‌ها، تو سرزمین‌ها راه‌های درست کردن، آباد کردن، اونور رفتن، شکافتن، نقبو نقب زدن، کل راه رفتن و اومدن و همه رو تصرف کردن، علم مخیص همه از بین رفتن، ما نابود چی کردیم و هیچ جا نتونستن فرار کنن. آیا جایی برای فرار اینها وجود داشت؟ این نفی ذالک لذکر را لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. در این مسئله که ما اینا رو نابود کردیم، ما هم گفتیم مثل انسان‌های قبلی، برای هر کس که دقت کنه تو مسئله تاریخ عبرت بخواد بگیره، دو دستن میفرماید افراد. یک مایه تذکر و عبرت هستش برای لمن کان له قلب، هر کس اینجا یعنی عقل، قلبش یعنی روحش رو به کار بندازه، یعنی تعقل کنه، یا اقلن او عقل سمعه، خوب گوشش رو بیفکن و خوب گوش بده به کسایی که بالاتره، به ناصحان و اینها، و خوب شهید و بر این مسئله حاضر ببینه، دقت کنه. اینجا افراد رو دو دسته کرده، یه دسته که میگه دارای تعقل هستن، فکر میکنن، اندیشن، اینا زودتر عبرت میگیرن، اقلا فکرشون به اینجا نمیرسه یا این حالت تذکر را ندارن، به افرادی که یکم خودشون متذکر هستن گوش خوب گوش بدن، یه گوش را بیفتن، یعنی گوش بده و خوب شاهد باشه، خوب دقت کنه، ببینه. به این دستور میده. این البته این آیه کلیه، بسیاری از جاها استفاده میکنن علمای ما ازش که برای مطالب عرفانی اخلاقی غیره و اینها میگن به این دو حالت یک شد در آدم باید داشته باشه، ولی اینجا به اون قبلی مسئله عبرت گرفتن از سرنوشت افراد. آدم خدا دنیا رو تماشاگاه درست کرده، اینایی که افرادی که اصلا بد هستن، ما داریم به جلو چشم خودمون یا از بین رفتن، اینا رو خوب برای تماشا خدا گذاشته. آدم ببینه این افرادی که بدی میکنن، بدی میکنن، بدی میکنن. من خودم چندین خانواده خدا شاهده دیدیم، آدمای خیلی موجه، ولی چون بعضی کارهای خیلی بد کرده بودن، خدا میدونه چطوری زود اصلا پاشید این خانواده، اصلا خدا لط و پار کرد. من دو تاش که ذهنم یعنی آدم ببینه اینها را، برای این هستش که از سرنوشت دیگران خوبی ها و بدی هاشون درس بگیره. بازم تذکر به قدرت خدا سرز کردیم. ولقد خلقنا السماوات و الارض ما بینهما فی ستة ایام و ما مسنا من لغوب. خود شما هم که مشرک هستید خودم به خالقیت خدا اعتراف داشتن، یا ما آسمان ها و زمین را و تمام موجوداتی که در بین اونها هستن همه را در 6 روز یعنی مرحله دقت کنید، ما میگیم در 6 روز آفریدیم، یعنی کار برای من 6 روز طول کشید. این تورات هم اومده
روز هفتم که شد جمعه شد، خداوند ره چی کار کنه؟ استراحت. درست شد؟
ولد خلقن از سماوات و الارض و ما بینهما فی ستة. این فی را دانه ظرفیت بگیریم، یعنی خدا برای شش روز طول کشید. این غلطه، این برداشت تو تورات هم وجود داره، همه هم اینجوری خیال میکنم معنای این اونه، در حالی که به اون معنا نیست. بلکه ما برای خدا یه لحظه بود، ولی شش مرحله آفریدیم. شما در یک لحظه یه چیزی تولید میکنی که چی؟ شش لا داره. برای شما یک لحظه پوشده این کار، ولی شش لا بازگونی شش تا مرحله است، شش قواره است، شش قسمته. درسته؟ آه شما تو کار کنه دور برای میزنی تاق شش متر زد، این شش متر، نه که من در شش زمان برای من تو کشیده، در شش دوره آفرید. این دوره بخواد بیاد بیرون یا شش جوره، گونه هاش با هم متفاوته. فران از اینجا قشنگ من بخوام اون مطلب بعدی را جا بندازیم که آسمان ها گونهش با هم فرق میکنن. منظور یه آسمان و زمین و ماده یه گونهش، میری بالاتر اصلا اونجا از این جنس نیست. نه که آسمان دیگر مشابه این یکم روی قرطر و بزرگتر و گندتر بالایی، نه اون دومی اصلا از جنسی نیست. ما آسمان ها و زمین رو در شش مرحله آفریدیم، نه که برای ما شش روز طول کشید. اتفاقا اونا نوزن خدا خسته شد استراحت کرد. آیه بعدی ادامه آیه، و ما مسنا من لغوب، لغوب یعنی تعب، یعنی خستگی. هیچ خستگی ما احساس نکردیم. دقت می خلقنا میگه، بازم مسنا میگه، خدا مستقیم نمیاد سنگ و چوب و اینا رو بیافرید. لازمش اینه که چی؟ خود خدا هم با این مستقیم در ارتباط باشه، و لازمش اینه خدا مادی بشه، از اسباب استفاده میکنه، از ملائکه غیره. میگه ما آفریدیم، یعنی مثل اون پادشاه دستور دادیم عوامل زیر دست ما این مسئله رو جفت و جورش کردن. به قاضی میگه خلقنا مسنا، اینا دیگه درست کردیم. تمام، از اینجا باید آخر سوره است. میگه اینا آدم بشونست، مسئله معاد و فرمود دو سه تا دلیلی که دیشب و امشب هم اشاره کردیم بهش. یکیش مسئله این بود که خداوند همت علم الهی به ریزترین مسائل آگاهی داره. شما مردی ریز به ریزه بدنت کجاست؟ خب خدا میدونه. و موارد دیگه متعددی از علم الهی رو تو هستی نشون داد، و قدرت خدا رو مثل آسمان و زمین و غیره و اینها موارد این، و اینکه انسان همیشگی نیست، مسئله مرگ رو و قدرت ها رو گرفتن، امت ها رو عوض کردن، دولت ها رو عوض کردن، همه اینها بالاترش کل آسمان و زمین. میگه برای ما هیچ خستگی نداشت شما رو مثلا زنده کنیم، از اون بریم بر پیدا کنیم، این سلول های بدنت رو بیاریم، برای ما مثلا دچار خستگی میشیم. بعد دیگه اینها رو ما گفتیم. یه مسئله برهان دیگه هم این بود که بر خالقیت خدا بود. بعد یکیش هم خالقیت خدا از ربوبیت خدا قابل تفکیک نیست. یکیش هم نمونش خدا لحظه به لحظه میآفرینه گیاهان و غیره و اینها، اینا را از حالت چیزی را انتقال میده از یه حالتی به یه حالت دیگه، مرگم مثل این میمونه. خب آخرش به پیغمبرت فصله، بنابراین سر اینا گوش نمیگن اصله، و بنابراین سر علاما یا قلوم برای این چهت و پرتایی که نمیگن یا قلوم ما یا قلوم، یعنی چیزایی که میگن حرفای یاوهی که میگن، یعنی پیغمبر نیست، ساهره، مجنونه، چی چی چی. و سبش اینا معلوم نماز آدم و صبرش رو زیاد میکنه. توجه به خدا صبر آدمو زیاد میکنه. در روایات هم هستش که هر وقتی مشکلی برای پیغمبر پیش می اومد، ناراحت میشد، رو کرد به نماز، یا الله الله اکبر. ما همین میشینیم فکر میکنیم، ناراحت میشیم، گریه میکنیم، چیکار کنیم غیره؟ نه، اولش یا الله و خود خود الله اکبر منقطع میشد به خدا. و سبح، اولا صبر کن، دو و سبح به حمد ربک، هم تسبیح بگو، به یعنی همراه با من، همراه با ستایش پروردگارت. تسبیح یعنی چی؟ یعنی بی نقص دانستن. بگو خدای هر بدی هست هم نار به طرف من اومده هستن. هم یعنی خدا را به نیکی ستودا، برعکس این میشه، مرحله دوم میشه. تمام نیکی ها هم، کارهای خوب هم از توه، بدی ها از منه. تو هیچ آلایشی، هیچ آلودگی، هیچ نقصی نداری، این تصمیم. و همه کارها و فعل و صفات تو خوبه، تو را به خوبی و نیکی می ستایم. این می شود همراه با ستایش تسبیح خدا را بگو که قبل طلوع شمس میشه نماز صبح. از نماز صبح تعبیر میکنی به تسبیح و تحمید. ما دلا و راست میشیم، نه اینکه نمازمون از اول تا آخرش بشه تسبیح خدا و تحمید خدا. نمازو نمیگه سله بخوان نماز قبل از طلوع شمس، میگه تسبیح و حمد خدا را بگو قبل از طلوع شمس، همون نماز صبح. میگه نماز صبح از اول تا آخرش چون دارای هست سبحان الله و الحمدلله توشه، یا نه کل نماز از اول تا آخرش در حقیقت به پاکی ستودن خداست و آلایش و نفس را به خود نسبت دادن. و قبل غروب نماز عصر یا ظهر عصر. و من اللیل و بخشی از شب را بازم فسد به او، خدا را به تسبیح یاد کن. میشه نماز مغرب و عشاء. و ادبار یعنی ادبار جمع دوباره، دوباره یعنی پشت سر، دوباره بعد از سجود نمازها که تعقیبات نمازها. حالا که زعیه های دیگه، نظریه های دیگه، از یاد روایت دیگه هم درمونی هست. چرا؟ چون نگفته نماز رو که یکی از مصداقهای این فسد به هم درد به قبل طلوع شمس چیه؟ نماز صبح. خب قبل نماز شب هم شامل میشه، تسبیح گفتن هم شامل میشه. قبل از اون یه نماز عصر، ظهر، یا اون تسبیحاتی هستش که مخصوص موقع صبح و شب آدم باید بگه، تو مخاطی هم هست، اون هم شامل میشه چون تسبیحاتی هست. و من اللیل فسبح و شامل نماز گفتی مغرب عشا نماز شب میشه، نمازهای دیگه میشه. و ادبار از سجود نمازهای گفتی تعقیبات میشه. بعضی روایت هم هستش نمازهای نافله بعد از نماز مغرب رو میگن. و چرا اینا بگیم همش میشه؟ چون قرآن نگفته نماز که، گفته فسبح و اونجا گفته فسبح به حمد رب، هر دورش همه میشه. همه این مصادیق رو در هر حال تمام اینها برای چی بود؟ دو مطلب خیلی قشنگ اینجا داشت. مشکلات اینا برای فقط پیغمبر اکرم نیست، برای همه هستش که مشکلی برای آدم پیش اومد هست شد علامایت رو. یک صبر به خاطر این تو قرآن فرمود این نزال که من عزم الامور، صبر کردن موجب میشه امرها و کارهای آدم چی میشه؟ ثبات پیدا میکنه. ما میگیم درجات بالای ایمان میخواییم برسی، درسته؟ با یک روش های خاصی، نه، راهش صبر کردنه. صبرم که قبلا عرض کردی، صبر که میاد یه پس کردنی بلا رو اول باید بخوری باید صبر کنی، درسته؟ صبر زمانی پیش میاد که آدم گرفتار بشه، گرفتار محیط، فرزند، شغل، همکار، همسر، کسی از غیره، همه اینها ناملایم، نه اینکه اینا بدن، ما ظرفیت نداریم اینا اصلا قرار اینجوری باشن. ناملایمات در برابرش آدم باید چیکار کنه؟ باشه و صبر کنه. بعد میگه من به درجات عالی ایمان میخوام برسم ولی صبر نکنم. نمیشه. چهار تا گریه و خوشحال بودن و حال خوشی داشتن و تو دعای کمیل و غیره این چیزا میشه. اینا ایمان نیست. ایمان اون چیزی که حساس ترین جاها پولهای هزار میلیاردی به طرف بدن براش با چی چوبی کیلی فرق نکنه، واقعا فرق نکنه. نه اینکه بری جلو خودش هی اللهم صل علی اصحاب الله ایو جلو خودش بگیری، نه قبلا ما جلو خودش گرفته باشه. ما استاد های پهلوانی وای بحشت والد ما دیده بودیم یه اینجا آدم های اولیاء خدا اینجوری هم واقعا براشون فرق نمیکنه. هیچ اصبر علا ما یقولون یقولون هم نه گفته های خیلی قشنگ قشنگ خوش بد و بیرا و تهمت و اینا برو جلو اصبر صبر کن بر آنچه که میگن. دستور دوم به خدا پناهنده شو موقعی مشکلات. نماز تسبیح توجه به خدا برای همین و سبح بحمد که قبل از که الحمد لله که قبل از طلوع الشمس و قبل از غروب و من اللیل فسبح و تو ادبار سجود. بعد از این انشاءالله میریم سراغ سوره مزمل، آیات اولیش و آخریش رو میخونیم جلسه بعد. اونجا دیگه کار پهلوان هاست، دو سوم یکم کمتر یا نصف شب یا یکم بیشتر هست. نصف شب و بیدار باش کلن هم در حال قیام و تو قیام قرآن چی حرزی اولیا خدا میبرم از ترجب به اولیادا که مشغله های دیگه شیرین‌ترین چیزها رو رها میکنن میرن دنبال رو. خدای به حق محمد و آل محمد ایمان واقعی ابزارهای به دست آوردن اون ایمان و حالت یقین واقعی را به ما نصیب بفرماید. درک حقیقت قرآن و حقیقت احمد علیه السلام را به ما عنایت بفرماید. عاقبت امر ما را ختم به خیر بگردانید. در فرج امام زمان صلوات الله علیه محشور بفرماید. نایات خودت و اولیات خودت را شامل حال مملکت ما، رهبر ما، کیان تشیع، مراجع تبلیغ، عموم المؤمنین، مؤمنات و یک کاری که ما بگردم خودت حوائج ما را برآورده بفرمایید. شهدا، امام شهدا، زل القبور، اساتید، اموات همه را برادر بخشید بفرمایید. با صلوات بر محمد و آل محمد.
قبل از غروب منظور لحظات قبل از غروب و لحظات قبل از غروب نیست، چون اگر اینطوری بود که آیه بعدی هم گفتیم من لایق حالا اشاره قبل از غروب و قبل از غروب که همون شب یا
خود نه اینجا شب، اینجا شب قبل
شاید اشاره لحظات